الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاد اصل و تأسیس اصل وقتی امری اماریتش ثابت نشد، ببینیم این اصل مقتضاش چیه. مرحوم آخوند مطلبی رو بیان فرمودن در این رابطه که اصل عدم حجیت قطعی مشکوک الحجیت است، و فرمودن آثارش هم عدم تنجز واقع با انجامش و منقاد نشدن شخص، و همینطور عدم تعذیرش وقتی با واقع مصادفت نکرد و اگر مخالفت کرد متجدی به حساب نمیاد. کلام مرحوم آیت الله خویی رو هم در این رابطه با خصوصیاتی که بود بیان کردیم. کلام رسید به فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه. ایشون در اینجا چهار مطلب رو بیان می‌فرمایند که به نوعی با هم مرتبط است. اول اینکه فرمودند برای حجیت دو تا معنا هست. معنای اولش این است که شیئی وسط، حد وسط در اثبات می شود و طریق به واقع، هر دوش رو بیان می کنند که فرمودن این اولا بر اون معلومات تصدیقی که ما رو به مجهولات می رسونه اطلاق می شه، که در برهان و اینها ازش استفاده می شه، و همینطور بر امارات عقلی و شرعی به اعتبار اینکه اینها به حال برهان عقلی یا شرعی به واقع هست، نه به اعتبار وسطیتش در اثبات، چون امارات عقلی جنبه وسطیت نداره. این یک معنای حجیت از زبان حضرت امام نقل میکنیم که دو تا معنا برای حجیت بیان کرد. معنای دوم حجیت اون غلبه بر خصم و قطع عذر است. بعد فرمودن که در اینجا این معنا مناسب تر است که بر امارات ما اطلاق بکنیم. حجت معنای اول رو که حد وسط در اثبات و طریقیت به واقع دارد رو میفرد مستلزم جواز انتصاب اگر چیزی حجیت ثابت بشه. اگر چیزی حجیت ثابت نشه، نه. کنه حجت به معنای دوم جواز انتصاب نداره اگر ما بگیریم، و همون منجزیت و معذریت و اینها رو داره که چون همون فرمایش مرحوم آخوند رو در حجیت و اصل میپذیرند، که میفرمایند حالا در ادامه که اصلی که مرحوم آخوند فرموده این اصل همون اصل عقلی است که مناسب با مباحث اصولیه. این مطلب اول که حجیت رو دوتا معنا کردن و فرمودند معنای دوم مناسب تره و معنای دوم مستلزم انتساب نیست، چون زن بنابر حکومت اندل انسداد حجت هست اما انتصابش صحیح نیست. مطلب دوم فهمدن فرق است بین تشریع و قول به غیر علم. تشریع عبارت است از ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، حالا اثباتن یا نفیهن، چیزی رو اثبات بکنیم بچسبانیم یا چیزی که در دین هست نفیش بکنیم، که این همون بدعت میشه، قطعا حرام. اما اینکه بعضی اومدن تشریع اینطوری معنا کردن، تعبد به آنچه را که ما نمیدانیم، جواز تعبد داره از ناحیه شارع یا نه، به تعبد به ما لا یعلم انه من الشارع معنا کرد. ایشون میگه که اگر مقصود تعبد حقیقیه، تعبد حقیقی یعنی اینکه باورش باشه شخص که اینی که از دین ثابت نشده جزء دینه، خب این باید اصلا محقق نمیشه چون امر نفسانیه، از امور نفسانیه، حال اختیاری نیست، لذا تحت حرمت در نمیاد. اگر مقصود نسبت دادن ما لم یعلم من الدین برحال به دین، خب این ممکنه، منتها این تشریع نیست. تشریع همون معنایی که شون کردن است. اونم حرامه، قول به غیر علم است، اما عنوان تشریع یا عنوان دیگری است که گاهی حالا ایشون نفرمودن، تعبیرات خیلی تعبیرات سختی برای بدعت گذار آمده. امر سومی که بیان فرمند این است که میگن که تشریع یک واقعیتی داره که گاهی به حال مصاب واقع میشه یا نه، یعنی واقعا چیزی رو که در دین هست نفی میکنه یا نه خیال کرده چیزی رو از دین در نفی میکنه، اما به هر حال این قصدش اینه شخص که ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است، مثل قول به غیر علم. قول به غیر علم هم به همین صورته، گاهی شخص یک کلامی میگه نسبت میده به شارع بدون حجت، اما در واقع هم نیست، شارع مقدس هم نداره، اما این قول تحقق پیدا میکنه. تشریع از عناوین بر حال واقعی است که متصف به قبح میشه، مثل ظلم. اگر جاهل باشه مکلف به آن، این قبح فعلی داره، اما قبح فاعلی نداره، یعنی به هر حال او رو مذمتش میکنن یا عقابش میکنن به خاطر این کار. حالا اگرچه حالا خودش رو عظمت نکنن از نظر که مصادفه با واقع نشده، برای این نکته رو ایشون بیان میکنن در برابر کلام مرحوم ناینی که ایشون فرمودن نه، تشریع اونطور که از کلامشون به دست میاد اونجاییست که مصادف بشه، اون موقع حرام. امر چهارمی هم که میفرمایند این است که ما تشریع رو به هر معنایی که بیان بکنیم یعنی بعدن کشف بشه، خود شخص که چرا سا نفهمه که آیا در شعر هست یا نیست، ممکن است مثلا مواجه بشه با یه کسی که از شریعت آگاهی داره، او بهش میگه این حال از شریعت نیست، اونجا مثلا مصادف نمیشه. به هر حال نظر حضرت امام رضوان الله این است که این گناه رو انجام داده، باید توبه بکنه. اگرم مثلا به کسی گفته و اینها، باید اصلاحش بکنه. اون حالا کسانی که حالا به تعبیری منحرف شدن رو برگردونه، این دیگه از لوازم به حال چنین توبه ای میشه. الامر چهارم هم میخوان که تشریع به هر معنایی که تبیین بشه قبحش به فعل خارجی سرایت نمی کنه، چون همیشه قبح بر عنوان خودش مترتب میشه، از عنوانی به عنوان دیگر که مغایرشه سرایت نمی کنه. اما از قبح شرعی تشریع فقط حرمت تشریع رو استفاده میکنیم، نه حرمت عنوان دیگر را. خب بعد از این مطالبشون میخوان که کلام مرحوم صاحب کفایه در اینجا که اصل را در مشکوک الحجیه بیان فرمودن که یک اصل عقلیست، این به هر حال مناسب با بحث اصولیه که عقل اونجایی که حجیتش به ثابت نشده حکم به حجیت و آثار حجیت نمی کنه. کلام مرحوم شیخ رو اینجا می آورن و یک چند تا نقض به کلام ایشون اشکال می کنن. مرحوم شیخ تأسیس اصل رو به نوعی اینطور که ایشون فرمودند یک امر شرعی بیان کردن، یعنی فرمودند از حرمت تعبد به زنی که دلیل بر وقوع تعبد به آن نیست ما این اصل رو اثبات میکنیم. اصل حرمت تعبد به اون زن نیست که دلیل بر حجیتش از نوع اشاره مقدس نیامده. البته نه اون وقتی که به عنوان درک واقع انجام میده، رجاء که البته اون هم در صورتیست که طرح اصول یا ادله پیش نیاد. اشکال اول حضرت امام به تعریف مرحوم شیخ در بیان اصل این است که اولا این بحث مناسب و بحث اصولی نیست که شما این رو بحث اصولی بحث از حرمت و وجوب ابتداعا نمی کنه، حرمت عمل یا وجوب عمل، یک قاعده عقلی رو ازش بحث میکنه که در طریق استنباط حکم استفاده میشه، مگر اینکه اینطور توجیه بکنیم کلام مرحوم شیخ رو که بگیم نفی حجیت اثبات و حرمت میکنه. اینطوری بگیم وقتی که دلیلی عقلی بر حجیت شیعی پیدا نکردیم، این مساویست با عدم حجیت، وقت اگر قائل به حجیت این شیعی بشیم حرمت متلطب میشه. از طریق استدلال بر ملزوم که حرمت عدم حجیت است، با وجود لازم به حال به آن برسیم. بنابراین که بگیم ملازمه است با عدم حجیت و حرمت تعبد، اگه این رو قائل بشیم، خب یه توجیهی داره کلام مرحوم شیخ. و حالا بین پرانتز بعدن یه اشاره به کلام مرحوم شیخ میکنیم، اون مقداری که به هر حال در رسائل هست همین رو مرحوم شیخ داره بیان میکنه، همون اصل عقلی رو اول و برای تأییدش به ادله نقلیه تمسک میکنه. حالا اون رو انشالله بعدن عرض میکنه. ایشون مرحوم امام به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال میکنن که نه، ما ملازمه ای نداریم بین این که به هر حال چیزی حجت نباشه و حرمت شرعی داشته باشه، حرمت تعبد داشته باشه. ممکن است چیزی حجیت نداشته باشه، حرمت تعبد هم نداشته باشه. دلیلی بر این ملازمه نداریم. شاید به هر حال اینطور استفاده شده که وقتی که ما حجیت چیزی رو مسلم نشد، این در واقع تشریع عملی میشه، اینجا حرمت تعبد از این طریق. ایشون این رو قبول نداره مرحوم امام. دو سه تا نقض هم به کلام مرحوم شیخ شده از مرحوم آخوند و دیگران. ایشون نقضه ها هم میارن یه حال بیان علمی در اینجا مطرح میکنن. اول نقض مرحوم آخونده که ایشون فرموده حجیت زن بنابر حکومت در حال انصداد، این موجب صحت انتصاب نمیشه. ایشون مرحوم امام طرفداری میکنن از این نقض که مرحوم شیخ که فرمودند وقتی که حجیت نداشته باشه، حجیت مسلم نشه، در اینجا حرمت هست. اینجا ایشون در حال انصداد رو میگه اونی که حجت علم اجمالی به وجود احکام در واقعه و این حجته، و چون ما بر واقع اینجا راهی پیدا نکردیم، اینجا بخوایم انتصاب به شارع بدیم در حال انصداد، این میشود حرام. پس نه به عنوان اینکه اینجا ظن به واقع داریم، نه، چون علم به واقع داریم و راه علمی برای اثبات واقع برای ما ثابت نشده، بنابر انصداد، پس نمیتوانیم نسبت بدیم. پس اینجا که مرحوم شیخ حرمت تعبد رو بیان میکنه، به جهت این است که این چیزی که حجیتش ثابت نشده با اون علم اجمالی و احکام واقعی مخالفت داره، از این جهته. نقض دیگری که به کلام مرحوم شیخ شده است این است که حجیت شک در شبهات بدویه قبل از فحص حجت است، یعنی نمیتوانیم بهش عمل کنیم با اینکه انتساب به حق تعالی اقل جایز نیست. یعنی یه چیزی حجیتش ثابته اما انتصابش جایز نیست. مرحوم شیخ فرموده هر چیزی که حجیتی ثابت باشه انتصابش جایزه، هر چی حجیتی ثابت نشه انتصابش جایز نیست. بین این دوتا ملازمه قائل شده. این قائل اینطوری میگه. این را هم مرحوم امام جواب میدن به این که شک خودش محور نیست. اینجا قاعده قبح قابل بیان اینجا با وجود بیان در کتب معده برای بیان اون حجته. پس ما اونی که حجت بر واقع داریم همین راه های علمیه، نه شک. شک رو که نمیشه روش به هر حال حکمی باد کرد که بخواید نقض بر مرحوم شیخ بشه. و احتیاط هم همچنینه. نقض سوم همون احتیاطه. مرحوم امام میگوید که احتیاط به جهت اینکه طریق به واقع میشه احراز واقع رو میکنه حجت هست، نه شک که در هنگام احتیاط که بخوایم جایی رو نقض بر کلام مرحوم شیخ بگیریم که جای حجت هست انتصاب اونجا امکان نداره. خب این اشکال اولی که حضرت امام رضوان الله علیه به کلام مرحوم شیخ دارن. اشکال دومی که دارن هون اصلاً مرحوم شیخ استدلال کردن برای مشکوک الحجیه به آیاتی که در حال دلالت میکنه که قول به غیر علم نباید باشد. لا تقتل ما لیس لك به علم. ایشون میفهمند که استدلال به این آیات غیر از حکم عقله. این اولا. بعد از اینکه ما چشم‌پوشی میکنیم از اینکه هیچگاه نمیتوانیم جزم پیدا بکنیم به اینکه اون مشکوک الحجیه الان حجت هست که قبلا اشاره کردن که این از امور نفسانی است، این امور نفسانی اختیاری نیست، لذا هر حال تشریع رو به این معنا نمیتوانیم هر حال حملش بکنیم. فقط ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین از معنای تشریع. اینو که قبلا فهمیدیم. بله. چون میفهمن که به یکی دوتا از آیات قرآن در اینجا تمسک شده. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. ایشون هست که افتراء به معنای کذب علی الله. و خب قطعا این حرمت کذب علی الله مسلمه. اما این غیر از انتصاب است که همون بیانی که فرمودن تشریع غیر از قول به غیر علمه. افتراء علی الله در واقع قول به غیر علمه. ما بحثمون در مسئله برحال تشریعه. این اولا و ثانیا این اذنم ایشون باید که اذن واقعیه، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یعنی واقعا اذن الهی آمده یا نه، نه خیال اذن. خیال اذن خلاصه این چیز نمیشه، این حرمت نداره که بگیم عدم وصول اذن ملازم با افتراء، یعنی کسی به اذن نرسید و این رو نسبت داد پس افترا بسته. این خدای متعال داره اینو بیان میکنه، خدا که به شما اذن نداده، نه اینکه اذنی به شما نرسیده، چون حالا که نرسیده شما دارید چیز نسبت میدید، این آیه این رو بیان نمیکنه. باید که پس اولا، این آیه دلالت نداره، اولا به تمسک به این آیه است که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن تا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اخباری که به حال قول به غیر علم رو خلاصه نهی میکنند، اگر نگیم این آیه و این اخبار ارشاد به حکم عقله، اگر بگیم که ارشاد به حکم عقله خب به استدلال مستقلی دیگه نیست. بنابراین اگر ما بخواهیم غیر از حکم عقل یه دلیل دیگری در کنار عرض حکم عقل داشته باشیم، امام میفهمد که این کلام کلام درستی نیست، و اگر کلام مرحوم شیخ به این صورت باشه این اشکال داره، مگر اینکه مثلا بفرمان که اینها احکام ارشادیه. خب این بحث نظر حضرت امام، خلاصش این شد که ما اصل در تأسیس اونجایی که ما شک در حجیت شیعی داریم عدم حجیت است، و این اصل عقلی است که آثارش به هر حال منجزیت یا معذبیت یا تجری یا انقیاد نیست، این آثار رو نداره، این آثار آثار حجیت، بر خلاف کلام مرحوم شیخ که آثار حجیت شیعی را که ثابت بشه حجیتش صحت استناد یعنی عمل و صحت اسناد است. وقت در ادامه بحثی هم در رابطه با استصحاب دارن که آیا استصحاب عدم حجیت اینجا امکان داره یا نه، این رو انشاءالله در جلسه بعد یه مختصری عرض میکنیم و بعد بحث رو جمعش میکنیم که ببینیم که مقتضای مسیر مباحث اصولی در اینجا اولا چیه، و بعد حالا نسبت به ادله دیگری که برای اثبات این اصل آورده شده ببینیم که جایگاه این ادله چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.